جستجوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، اقدام بی سابقه رهبر حرکت صلح‌خواهان، نامه نگاشته شده با خون دست را در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد. در موج از خشونت‌ها رایدی در انتخابات پارلمانی پاکستان ادامه دارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می دهد. مقامات محلی هلمند از تلفات شورشیان طالب در ولسوالی های گرمسیر و گرشک خبر می دهند. مردم پاکستان همزمان با ادامه واقعات امنیتی در انتخابات امروز رای می دهند. رئیس جمهور امریکا می گوید این کشور برای یک توافق واقعی با ایران آمادگی دارد و 10 نفر در جنوب سوریه کشته شدند. مشروع اخبار. پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می دهد. نجم‌الدین رضایی، یک مقام قماندانی امنیه پنجشیر، امروز بر رادیو آزادی گفت که شورشان طالب شب گذشته 2 نفر را در ولسوالی آبشار کشتند که سپس نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در منطقه انجام دادند. آقای رضایی می افزاید که مولوی آقا میر، مسئول نظامی طالبان در پنجشیر، در این عملیات دستگیر شده است. این اولین بار است که از فعالیت و دستگیری یک مسئول طالبان در پنجشیر گزارش می شود. مقامات محلی هلمند از تلفات شورشیان طالب در ولسوالی های گرمسیر و گرشک خبر می دهند. مقامات محلی هلمند می گویند که نیروهای امنیتی دفاعی افغان در عملیات دیروز در این ولسوالی ها 5 نفر از طالبان را کشته و اسلحه و مهمات آنها را تصرف کردند. شورشیان طالب هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی از رهایی 4 محصل ربوده شده در ولسوالی دولتیار غور خبر می دهند. آنها 2 روز قبل همراه با یک کارمند صحی کلینیک ولسوالی و رانندهشان از سوی طالبان در مربوطات ولسوالی دولتیار ربوده شده بودند. مولوی عبدالولی آخونزاده، سرپرست ولسوالی دولتیار، به رادیو آزادی گفت این افراد با میانجیگری بزرگان محل و بدون کدام قید و شرط همراه با کارمند صحی و دریورشان رها شده. منبع می افزاید که این افراد شب گذشته رها شدند و بدون کدام آسیب به خانه هایشان برگشتند. مردم پاکستان برای انتخاب اعضای پارلمان کشور خود در یک انتخابات رای می دهند که ادعاهای تقلب قبل از انتخابات و حملات شبه نظامیان آن را خدشه‌دار ساخته است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان با حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم سابق در این انتخابات رقابت دارند. رسانه‌های پاکستانی گفتند در یک انفجار که یک کاروان موترهای پلیس را در کویته هدف قرار داد، بیش از 30 نفر کشته شد. انفجار در نزدیکی یک مرکز رایدهی رخ داده و کدام گروه مسئولیت آن را هنوز به عهده نگرفته است. یک خبرنگار به نام زین الدین از محل انفجار به بخش مشال رادیو آزادی چشم دید خود را چنین بیان داشت.
روز 14 در کم موقع در پاقه بانی موجودیم و تقریبا صورتی اللاری چه
من در محل انفجار هستم. در اینجا 5-6 موتر از بین رفته. انفجار در نزدیکی مکان تجمع هواداران احزاب صورت گرفته. مردم بسیار در اینجا بودند و به مردم عام بیشتر آسیب رسیده است. قبل از این در یک واقعه تیراندازی در یک مرکز رایدهی در سوابی، یک فعال حزب تحریک انصاف کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که تبادل تیراندازی میان هواداران تحریک انصاف و حزب عوامی نشنل پارتی صورت گرفته و کسی که کشته شده به نام شازیب 30 سال عمر داشته است. نظرسنجی ها رقابت خیلی تنگاتنگ را نشان می دهد. رئیس جمهور آمریکا به دنبال حملات لفظی شدید میان دو کشور گفت که واشنگتن خواهان یک توافق اتمی واقعی با ایران است. دونالد ترامپ در یک گردهمایی نظامیان سابق آمریکا در ایالت میزوری دیروز گفت که ببینیم که چی می شود، ولی ما آماده یک توافق واقعی می باشیم. ما برای یک توافق واقعی آمادگی داریم، نه چنان توافقی که حکومت سابق آمریکا انجام داد که مصیبت بار بود. هفته گذشته بعد از آن که رئیس جمهور ایران حسن روحانی آمریکا را تهدید کرده گفت که نباید با دنبشیر بازی کند، رئیس جمهور ترامپ در پاسخ گفت که ایران هرگز آمریکا را تهدید نکند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن کمتر در تاریخ دیده شده است. و گزارش ها می رساند که در نتیجه سلسله حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه ده ها نفر کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گزارش می دهد که حداقل 32 نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که یکی از این حملات که انتحاری بود، یک بازار مزدحم را هدف قرار داده است. حداقل 2 مهاجم انتحاری دیگر قبل از اینکه خود را منفجر سازند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که از یک حرکت بی سابقه صلح‌خواهان مردمی برایتان جزئیات می‌دهیم که امروز رهبر این حزب با خونش یک نامه را نگاشت و در آن از پاکستان اعتراض کرد.
د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
آیا سپردن این نامه به دفتر سازمان ملل متحد در کابل مؤثر واقع خواهد شد؟ از یک آگاهی مسائل سیاسی افغانستان پرسیده ایم.
افغانها خونشان ریختنده میشه و باز هم مخواست خدا هم از طریق خون خود روان نکنن که دیگه خون ریزی دیگه وطن بند شد. فکر کنم بیشتر پیام قوی است.
گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در موج از خشونت ها رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان امروز ادامه دارد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر خواهد شد.
بابا ای چندم دفعه است که برام تانه میتی و پودری میگی، بس از دیگه مای توین تعامل کردن نمیتونم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. بلال نبی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم شنیدید، اقبال خیبر رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی در یک اقدام بی سابقه یک نامه را با خون دست خود آلوده ساخته و او را به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرده است. آقای خیبر پیش از این که دست خود را با چاقو خون بسازد و نامه را خونالود کنه، پاکستان را به افغان کشی متهم کرده و از مردم پاکستان خواسته تا بالای حکومت خود فشار وارد کنند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بکشد. نصرت پارسا در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات را با شما شریک می سازد.
بله، امروز روز 13 هم یا هم روز اخیر اعتراض حرکت مردمی در برابر سفارت پاکستان در کابل است که اعضای این حرکت در روز 13 هم اعتراضشان در یک اقدام بی سابقه یک نامی را نوشتن و او را به دفتر یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل فرستادن. اقبال خیبر رهبر این حرکت این نامه را با خون دست خود آلوده ساخت، به گونه‌ای که دست خود را با چاقو خون ساخت و بعد او خون را به نامه آلوده ساخت، بعدن او را به دفتر یونما در کابل سپرد. اقبال خیبر در جریان سخنرانی که داشت در اینجا در بخش از صحبتاش گفت:
من د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یوه جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسه، د دنیا ولسه، د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
اعضای حرکت صلح‌خواهان مردمی میگویند که 13 روز در مقابل سفارت پاکستان خیمه تحصن زدند، اما هیچ یک از مسئولین سفارت پاکستان به اونا دیدن نکرد و هیچ جواب بر از اونا ارائه نکرده است. به گفته آنان این نشان دهنده این است که پاکستان هیچ جواب درباره صلح افغانستان نداره و مستقیما پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است. اعضای این حرکت پیش از این در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کابل خیمه برپا کرده بودند و قبل از این هم یک نامه به سازمان ملل متحد سپرده بودند و پیش از این در برابر سفارت‌های آمریکا و روسیه نیز در کابل خیمه تحصن برپا کرده بودند. آنان میگویند سفارت‌های آمریکا و روسیه از این حرکت استقبال کرده و مسئولین این دو سفارت از نزدیک با آنان قبلا دیدن کرده بود، اما سفارت پاکستان تا حال جواب نداده. رئیس جمهور افغانستان هم پیش از این زمانی که اعضای حرکت از هلمند به کابل آمده بودند در غازی استادیوم کابل دیدن کرده بود. اعضای حرکت مردمی پیش از ماه رمضان هلمند را با پای پیاده به مقصد کابل ترک کردند و پس از نزدیک به 40 روز پیاده خود را به کابل رساندند. خواست اصلی آنان این است که باید طرف‌های درگیر جنگ از جنگ دست بکشند و به گفتگوهای صلح تن دهند، تا اینکه مردم افغانستان دیگر قربانی جنگ و خشونت‌های مسلحانه در افغانستان نشوند. بله،
بسیار زیاد تشکر. در گزارش از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی امروز در یک اقدام بی‌سابقه یک نامه را با خون خود نگاشته و از مداخله پاکستان در جنگ افغانستان اعتراض کرده و این نامه را به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده. برخی از کارشناسان روابط بین الملل میگویند نامه خون‌آلود حرکت صلح‌خواهان مردمی میتونه که تلاش‌های جهانی برای تقویت روند صلح افغانستان افزایش بده. باز هم نصرت پارسا در کابل در این مورد با مشتاق رحیم یکی از آگاهان افغان مصاحبه کرده و در نخست در مورد موثریت این نامه پرسیده.
کاملا یک پیغام بسیار قوی است. این جوان ها از روزی که حرکت کردن به هر مرحله امی زحمت و کوشش خود پیغام های بسیار قوی از طریق حرکت های مدنی به تمام اطراف جنگ افغانستان و کسایی که دخیل در پروسه جنگ افغانستان هستن روان کردن. خود زینی از هلمند تا کابل 800 کیلومتر در گرمی در ماه رمضان قدم زدن، یک بسیار پیام قوی داشت در خود. و این حرکت دومی که از خون افغان ها یک نامه نوشته میشه، پیغام بسیار قوی داره که افغان ها خونشان ریختنده میشه و باز هم مخواست خدا هم از طریق خون خود روان میکنن که دیگه خون ریزی دیگه وطن بند شه. فکر کنم بسیار پیام قوی است و هر کسی که یعنی حرکت مدنی را پلان کرده بود فکر کنم بسیار با انگیزی خوبی را پلان کردن.
فکر میکنین که یونما به این نامه به توجه خواد کردین بار توجه جدی و یونما چی کار کرده میتونه در این قبال؟
کاملا یونما رول مهمی را داره. در قدم اول این نامه به جامعه جهانی از طریق یونما در داخل افغانستان کسایی که دخیل است تکثیر میشه. قدم دومی است به سطح نیویورک که مرکز ملل متحد است، اونجا به شورای امنیت و اعضای ملل متحد روان میشه که این یک خوب آله لابیگری به خاطر قضیه افغانستان در بین جهانیان میشه. دیگه تاثیراتش فوق العاده بوده میتونه و ما فکر میکنم که در خوب ادرس همی سند روان شده.
اما بر فعلا خیمه تحصن ای اعتراضات در مقابل سفارت پاکستان است و ظاهرا سفارت پاکستان تا هنوز هیچ جواب برای ای اعتراض کننده ها نداده. باور شما چیست؟ چرا پاکستان خاموشی اختیار کرده در برابر این معترضین؟
ببینید، دلیل اساسی است که افغانستان هم در بخشید پاکستان همیشه ادعا داشته که حکومت پاکستان در قضیه افغانستان هیچ نوع دخالت نداره یا مداخله نداره. و این بی‌اعتنایی یا بی‌پروایی در مقابل این جوانا هم یک پیامش همی بود که خب مربوط ما نمیشه و ما نمیخواییم که در این مورد با کسی صحبت داشته باشیم و این همون یک نیرنگ سیاسی یا طریق کار سیاسی گذشته و 40 ساله است که اینا پرکتس کرده میره و عملی ساخته میرن و باز هم اونمو تکرار از همون یک پروسه بود.
مشتاق رحیم آگاهی مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نسیم شفق دنبال کرده.
اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگوید که به علت کمبود برق در شهرک صنعتی این ولایت فعالیت فابریکه های تولیدی از 3 هفته به این سو متوقف شده است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که قبلا 120 مگاوات برق از ایران وارد هرات میشد، اما حالا به حدود 17 مگاوات کاهش یافته و علت آن تا هنوز مشخص نشده است. وی میگوید که تنها در هفته نخست حدود 6 میلیون دلار به مالکان فابریکه ها خساره وارد شده و حدود 25 هزار کارگر که مشغول کار در 320 فابریکه در هرات بودند نیز بیکار شدند. آقای خادم گفت که یک هیئت حکومتی به ایران رفته تا برای برطرف ساختن این مشکل با مقامات آن کشور گفتگو کند. ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که از طریق فارم تحقیقاتی بولان امسال 53 تن تخم اصلاح شده مختلف به دهقین توزیع می شود. سید رفیع الله قلم مسئول برنامه های ریاست زراعت و مالداری هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این تخم های اصلاح شده از طریق 12 هزار دهقان در مناطق مختلف این ولایت کشت خواهد شد. وی می گوید که با این اقدام بخش زراعت در هلمند اصلاح می شود و محصولات زراعتی دهقین افزایش می یابد. با گفته آقای قلم تلاش می شود تا در سال آینده تخم اصلاح شده بیشتر برای دهقان در ولایت هلمند توزیع گردد. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقستانی 1200 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول به 55 و 1 لیتر دیزل به 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 50 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
1:18 پس از چاشت به وقت کابل و 1:48 پس از چاشت به وقت پاکستان است، جایی که امروز انتخابات پارلمانی ادامه دارد و در نتیجه آن صدر اعظم جدید پاکستان، حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی تعیین خواهد شد. مراکز رای‌دهی 8 صبح به وقت محل باز شدند و قرار است رای‌دهی تا 6 عصر به وقت محلی ادامه بیابد. دقایق بعد از گشایش مراکز رای‌دهی در اثر یک انفجار در کویته مرکز ایالت بلوچستان 10 تن کشته شدند. در انتخابات امروز پاکستان 2 حزب عمده یعنی مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف و تحریک انصاف پاکستان مربوط به عمران خان در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. زرغونه منگل در استودیو است و همین موضوع را دنبال کرده. زرغونه جان نخست سلام و خوش آمدین. اول در مورد تحولات امنیتی امروز در جریان رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان جزئیات بدین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه شما گفتین بیش از 30 نفر امروز در کویته در اثر یک انفجار کشته شدند. این حادثه ساعت بعد از گشایش مراکز رای‌دهی صورت گرفت. البته انتخابات که گفته میشه مملو از دستکاری های قبلی بوده. در این انتخابات حزب مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف که در زندان است و تحریک انصاف پاکستان که مربوط به عمران خان است در برابر هم قرار دارند. مقامات امنیتی و صحی پاکستان لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که در این انفجار 31 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله انفجاری کاروان موترهای پلیس در نزدیکی همی مرکز رایدهی هدف قرار داد.
آیا کس مسئولیت این حمله را به دوش گرفته؟
نه خیر، کس تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی را باید گفت که داعش در آغاز ما مسئولیت یک حمله انتحاری را به دوش گرفت که در منطقه مستونگ بلوچستان رخ داد و در روی 149 نفر کشته شدند. پیش از این امروزی هم فرشته جان قابل ذکر است که پیش از این در اثر تبادله آتش در یک مرکز رایدهی در منطقه سوابی در نزدیکی اسلام آباد صبح امروز یک عضو جوان تحریک انصاف پاکستان کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس بر رادیو آزادی گفت که تبادله آتش بین حامیان تحریک انصاف و عوامی نشنل رخ داد.
زرخونه جان، سروی ها و پیشبینی ها نشان دهنده چین کدام از در انتخابات امروز پیش قدم است؟
سروی ها نشان میدن که در رقابت انتخاباتی امروز دو حزب در کشمکش تنگاتنگ قرار دارن. یک نظرسنجی نشان داده که حزب تحریک انصاف عمران خان با برنده شدن 30% آرا از حزب مسلم لیگ نون نواز شریف سبقت جسته و مسلم لیگ نون برنده 27% آراست. حزب نواز شریف در یک همه‌پرسی دیگه با برنده شدن 26% آرا 1% بیشتر از 25% آرای است که گمان می رود تحریک انصاف عمران خان داده شود. جایگاه سوم در انتخابات عمومی پاکستان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان دارم. حزبی که رهبریش بلاول بوتوی 29 ساله پسر صدراعظم مقتول پاکستان بی‌نظیر بوتو به عهده داره. تحلیلگرا میگن که اگر تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف هیچ کدامشان برنده اکثریت کافی بر پیروزی را در انتخابات نشن، ائتلاف با حزب پیپلز پارتی میتونه تصمیم گیرنده باشه. این هم قابل ذکر است که بلال گیلانی مدیر اجرایوی نهاد گلوب در پاکستان گفته که پیشبینی هایشان در حال حاضر غبار آلود یا نامعلوم است و یک بخش عمده از رای دهنده ها تا حال تصمیم نگرفتند که به کی رای بدن.
میشه که در مورد شمار رای دهندگان بگوین؟
حدود 106 میلیون نفر در پاکستان واجد رای دهی برای 342 کرسی اسامبلی ملی یا ولسی جرگه پاکستان و اسامبله های ایالتی در خیبر پختونخوا، پنجاب، سند و بلوچستان هستند. 60 کرسی برای زنا و 10 کرسی برای اقلیت های غیر مسلمان در پاکستان اختصاص یافتند و ایره هم باید بگویم فرشته جان که انتظار میره نتایج ابتدایی انتخابات امروز و نتایج نهاییش فردا اعلان شود.
بسیار زیاد تشکر زرغونه منگل بود که در مورد انتخابات پارلمانی امروز پاکستان جزئیات میداد. دقایق بعد از گشایش مراکز رای دهی در اثر یک انفجار در کویته مرکز ایالت بلوچستان 31 تن کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. ایره هم بگویم که در برنامه میکروفون شما که امروز است دو هم ما روی انتخابات پاکستان با شما شنونده های رادیو آزادی بحث خواهیم داشت، فراموش نکنید. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنویم.
نشریه های چاپی امروز کابل بر علاوه سایر موضوعات روی دو موضوع عمدتاً پرداختند: چالش ها فراراه انتخابات و پروسه صلح. روزنامه دنیا در یک مطلبش نوشته که بی‌توجهی به پیشنهادات احزاب انتخابات را به بحران می‌برد. روزنامه از قول برخی از نمایندگان ولسی جرگه افغانستان نوشته که برگزاری هر گونه انتخابات بدون در نظر گرفتن پیشنهادات احزاب سیاسی مبنی بر اصلاح سیستم انتخاباتی چالش‌زا خواهد بود. در ادامه از قول یک تن از وکلا گفته شده که برگزاری انتخابات بر بنیاد شناسنامه‌های ورقی تکرار انتخابات سال 2014 میلادی خواهد بود. در مطلب همچنان نوشته شده که انتخابات پر از تقلب نه تنها که مشکل افغانستان را حل نمی‌تواند، بلکه افغانستان را بیشتر به سوی بحران خواهد کشانید. هفته‌نامه کابل هم در سرمقاله‌اش روی همین موضوع مکس نموده است. هفته‌نامه نوشته که اخیراً مسئولان حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواستند تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام کند. در ادامه به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواسته تا چگونگی روند ثبت نام رای دهندگان به مردم اطمینان دهد و نیز زمینه نظارت از انتخابات توسط احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، ناظران ملی و بین المللی را فراهم کند. به باور سرمقاله نویس، این روزهای از وضعیت سیاسی افغانستان این را میتوان برداشت کرد که حکومت تمایل دارد انتخابات پارلمانی پیشرو برگزار نشود و از قرائن چنین استنباط میشود که حکومت میخواهد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک زمان برگزار شود. روزنامه در اخیر سرمقالهش نوشته که در کل سیاست حکومت در قبال پروسه انتخابات در حاله از ابهام قرار دارد و این گمانه‌زنی ها مبنی بر برگزار نشدن انتخابات پارلمانی پیشرو را بیشتر می کند. روزنامه ماندگار در یک مطلبش روی مذاکرات صلح پرداخته و نوشته که آمریکا در مذاکره با طالبان دولت افغانستان را منزوی کرده است. در مطلب از قول یک مقام شورای عالی صلح نوشته شده است که بحث صلح افغانستان با طالبان از طریق آمریکا با پیش برده می شود و دولت افغانستان در این زمینه نقش یک ناظر را هم ندارد. در ادامه از قول همین منبع گفته شده که قرار بود که دولت افغانستان محور اصلی مذاکرات باشد و باید آمریکا با حضور دولت افغانستان با طالبان گفتگو کند، اما حالا چنین نیست. روزنامه از قول همین منبع همچنان نوشته که این دیدار طالبان و آمریکایی‌ها میتواند برای دولت افغانستان آزاردهنده باشد، اما کسی در دولت در این مورد اعتراض ندارد و این اعتراض نکردن هم از درماندگی است. و روزنامه دولتی انیس هم در تبصره‌اش روی موضوع صلح نوشته و گفته شده که همکاری و تعهدات زمامداران نظامی آمریکا در تامین صلح و ثبات در افغانستان با مساعد ساختن شرایط ملاقات با طالبان بسیار مؤثر است. روزنامه از قول آگاهان سیاسی نوشته که برای دستیابی به مذاکرات صلح باید زمامداران آمریکایی برای مذاکرات بین الافغانی زمینه سازی نمود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها از پکتیکا میرسانند که طالبان بر مناطق گیان و اومنه بر پوسته ها و قرارگاه های نیروهای امنیتی افغان عملات را راه اندازی کردند و قوای افغان را مجبور به ترک ساحه نمودند. همچنان گزارش ها به نقل از مقام های شورای ولایتی میگویند که گویا اید و ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما مقام های امنیتی ولایت پکتیکا این خبر را رد میکنند. مقیم نایب مصاحبه را با جنرال محمد عظیم هاشمی قمندان امنی پکتیکا انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی جنگ در ولسوالی های گیان و اومنه پرسیده.
در ولسوالی گیان که قبلا بودیم، اونجا مدت چند سال میشه که در اونجا ولسوال نبود، قاضی نبود، سارانوال نبود، شاروال نبود، مکاتب نبود، فقط یک سنگر بود. او سنگر وقتی که ما اکمالات میکردیم در مسیر را در 3 ماه در 4 ماه ما چندین شهید میدادیم. با او خاطر شورای نظامی ولایت پکتیکا پیشنهاد کردند به شورای امنیت که اونا منظور کردند که ما امی قوتای سرحدی و قماندانی امنی پکتیکا را در ساحه منی کندو انتقال میتیم. ساحه زواکه مربوط اومن است که در اونجا دشمن تعرض کرده بود. دین روز ما عملیات در اونجا اجرا کردیم، تقریبا در حدود 15 نفر دشمن از بین رفته، طلایش هم اونجا مانده، جسدش امروز توسط ملل متحد انتقال دادن بس به موقعیت دشمن. قوتای ما فعلا در همونجا در حالت تصفیه‌کاری است، هیچ جای سقوط نکرده.
پس قمندان صاحب، شما در مورد از این که گفتم میشه همین دو ولسوالی گیان و امنه در تصرف طالبا افتاده. این چقدر دقیق است؟ چی میگین شما در این مورد؟
مکمل دور از واقعیت است. هیچ ولسوالی به دست طالبان افتاده.
شما گفتین عملیات جریان داره. عملیات اگر تو توضیح بدین که در کدام ساحات فعلا عملیات شما ادامه داره؟
در ساحه زواکا، فقط در ساحه زواکا مربوط امن است، ولسوالی امن.
خب قمندان صاحب، از تلفات با اگر بگوین که چقدر نیروهای امنیتی افغان دمی جریان عملیات از بین رفتن، چقدر زخمی شدن، چقدر کشته شدن؟
در زواکا یک نفر از ما به شهادت رسیده، در حدود 15 نفر دشمن از بین رفتن در ولسوالی اومنه. در ولسوالی گیان ما تلفات داریم که توسط مین آوی قوای سرجی را مین زدن.
محمد عظیم هاشمی قمندان امنی پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. 1:30 پس از شاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می‌دهد. نجم الدین رضایی، یک مقام قماندانی امنیه پنجشیر، می‌گوید که مولوی آقا میر، مسئول نظامی طالبان در پنجشیر دستگیر شده است. سفیر فرانسه در افغانستان به هلمند رفته است. فرانسوا ریشه وضعیت امنیتی هلمند را اطمینان بخش خوانده، گفته است که پاریس برای صلح، امنیت و انتخابات شفاف با حکومت افغانستان کمک می‌کند. از سوی دیگر، مقامات محلی هلمند از تلفات شورشیان طالب در ولسوالی های گرمسیر و گرش خبر می دهند. آنها می گویند که در عملیات دیروز نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها 5 نفر از جنگجویان طالب کشته شدند. مقامات محلی از رهایی 4 محصل ربوده شده در ولسوالی دولتیار غور خبر می دهند. آنها 2 روز قبل همراه با یک کارمند صحی کلینیک ولسوالی و راننده ایشان از سوی طالبان ربوده شده بودند. مسئولیت انفجار امروز در نزدیکی یک مرکز رایدهی در کویته پاکستان را که در نتیجه آن بیش از 30 نفر کشته شد، گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. مردم پاکستان با ادامه واقعات امنیتی در انتخابات امروز رأی می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید این کشور برای یک توافق واقعی با ایران آمادگی دارد. و 10 نفر در جنوب سوریه کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست، ما جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من احمد فرید علیمی شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه در رابطه با کمپاین تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در افغانستان برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکارمان نیلاب نظری مشنویم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر انگام تلاشی یک خانه در شهر کابل به دست پلیس افتاد. داوود امین قمندان امنی کابل به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر زون 101 اسمهی کابل بر بنیاد اطلاعات قبلی یک منزل را در ادخیل مربوطات ناحیه 9 شهر کابل تلاشی کرد و از این منزل مقدار 70 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد.
در ساحه بازار ادخیل مقدار 70 کیلو مواد مخدر تریاک به دست آمده که با این مضمون 1 میل کلاشنکوف به دست آمده. ما تانستیم که به مافیای بزرگ برسیم.
پلیس کابل در ماه‌های اخیر عملیات برای دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر را افزایش داده‌اند و تا دهاتن در این مدت به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. 1 تن قاچاقبر هنگام قاچاق چرس به دبی دستگیر شد. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است یک تنک 785 گرام چسب را در درون تخته های گیم بازی لادو جاسازی کرده بود و میخواست آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به دبی قاچاق نماید. از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی شناسایی و دستگیر شد. قابل یادآوری است که در هفته های اخیر قاچاقبران مواد مخدر بیشتر تلاش می کنند تا مواد مخدر را از طریق میدان های هوایی به بیرون از کشور قاچاق کنند و تا حال ده ها تن آنان نیز دستگیر شده اند. در ماه اخیر ده ها قاچاقبر مواد مخدر در ولایت غزنی دستگیر شده اند. فرید مشل قماندان امنی غزنی به روز سه‌شنبه بر رسانه ها گفت در 6 ماه گذشته پلیس غزنی توانسته 31 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کنند و از نزد این افراد صدها کیلوگرم مواد مخدر که از جنوب به مرکز قاچاق می شد به دست پلیس افتاده است. آقای مشل از مردم می خواهد که در مبارزه علیه مواد مخدر با آنان همکاری کنند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر یک پلان مفصل را برای تمامی حوزه ها ترتیب داده و از باشندگان غزنی نیز می خواهیم هر جایی که فروشندگان مواد مخدر را می بینند به نزدیکترین پست پلیس اطلاع دهند. تلاش های ما برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان نیز شدت یافته و این پدیده بد را در غزنی نابود خواهیم ساخت.
آقای مشعل می گوید در سالهای اخیر کشت کوکنار در غزنی به صفر رسیده بود، اما امسال بار دیگر در مناطق تحت اداره طالبان در ولسوالی اجرستان کوکنار کشت شده است. 5 تن به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر در هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 2 تن از باشندگان هرات و فراکست چنده به این سو در شهر هرات مواد مخدر را به فروش می رساندند. بروز دوشنبه همراه با 32 کیلوگرم چرس دستگیر شدند. در 2 قضیه دیگر نیستن که می خواستن مواد مخدر را به گونه پرچون بالای معتادین در اطراف شهر هرات و ولسوالی انجیل به فروش برسانند. در جریان عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند و از نزد آنان به گونه مجموعی 32 کیلوگرم چرس و هیروین به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 8 تن را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از 1 الی 10 سال حبس محکوم کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این 18 تن که از سوی نهادهای مختلف امنیتی در 13 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، پس از تکمیلی دوسیه هایشان طی جلسات علنی محاکمه شدند و از 1 سال و 1 ماه الی 10 سال حبس محکوم به مجازات شدند. آقای موحد می گوید در هفته یکی گذشت 31 تن قاچاقبر به شمول 2 زن و 1 تبعه ایرانی از سوی ادارات امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر در 11 ولایت کشور دستگیر شدند و از نزد آنان 14 کیلوگرم هیروئین، 78 کیلوگرم تریاک، 166 کیلوگرم چرس، 30 قرص نشاور تابلتکا و 14 کیلوگرم شیشه به دست آمده است.
رویدادهای مواد مخدر در یک هفته را از نیلاب نظری شنیدید. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که در سال روان بار دیگر در برخی ولایات کشت کوکنار افزایش یافته است.
یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب از سپانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم.
اما در یک گزارش دیگر می شنویم که کشت کوکنار در ولایت بغلان کاهش یافته است.
این که تقریبا نکردیم کشتی مواد مخدر یا کشتی خشخاش در ولسوالی تحت کشت نسبت به پارسال یک کاهشی خود داشت.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص از نقش خانواده در تداوی فرد معتاد به مواد مخدر آگاه می شویم.
فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت های دماغی و روانی معتاد درک کنند.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
ای خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کرده نمیتونم.
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. در سال روان از مجموع بیش از 300 هزار هکتار زمینی که بالای آن کوکنار کش شده بود، تنها 5 تا 600 هکتار زمین این مزارع از سوی دولت افغانستان محو شده است. نجیب الله احمدی، رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت بر اساس ارقام ابتدایی که به دست آنان رسیده است، در سال 2018 میلادی در تمام نقاط افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و آنان قصد داشتند که حداقل 5% آن را محو کنند، اما به دلیل ناامنی و عدم هماهنگی به این هدف نرسیدند. یک عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه در کنار ناامنی، نبود جدیت و یک پلان عملی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
به اساس بررسی ها و ارقام ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در سال 2018 میلادی در تمامی ولایت افغانستان بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و حاصلات بیشتر این مزارع از سوی دهاقین برداشته شده است. نجیب الله احمدی، رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت در سال روان بیشترین کوکنار در مناطق ناامن ولایات کندهار، ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، بلخ، بدخشان، فرا، فاریاب، بادغی، سمنگان، بغلان و هرات صورت گرفته و ناامنی مانع تخریب مزارع کوکنار شده است. آقای احمدی در رابطه به علت عدم تطبیق درست پلان محو مزارع کوکنار در مناطق امن گفت
محوی را که ما توقعش داشتیم به اساس از اینکه در سال 2017 328 هزار هکتار زمین کشت کوکنار صورت گرفته بود، که حداقل میتونستیم که 5% از 2 تا 5% باید محو میکردیم، نتونستیم به هدف برسیم. در این چند ولایتی که نام گرفتیم بودن 5 تا 600 هکتار زمین محو شدن. 93% کشت کوکنار در مناطق صورت میگیره که اونجا ناامن است. در مناطقی که امنیت وجود داشت، در اینجا با اون شکل هماهنگی که باید، او هماهنگی دقیق و خوب با تاسف وجود نداشت.
این مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید از سال 2014 میلادی به این سو، آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب می کنند به گونه کامل تطبیق کنند و به هدف تعیین شده دست یابند. این در حالی است که به تازگی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار از کمتر شدن تمایل دهاقین به کشت کوکنار خبر داده است، اما برعکس مسئولان در ولایات شمال کشور از افزایش بی‌سابقه کشت کوکنار در مناطقشان سخن می گویند. در سال روان ولایت غور شاهد افزایش کشت کوکنار بوده، اما به گفته رئیس مبارزه علیه مواد مخدر غور، کمپاین محو مزارع کوکنار در این ولایت تطبیق نشده است. چمنشاه اعتمادی، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه، به این باور است که نبود پلان قابل تطبیق و اراده جدی باعث شده است که کشت کوکنار با گذشت هر سال بیشتر شود.
کمکاری مسئولین، بی‌اعتنایی مسئولین به امر مبارزه مواد مخدر علت شده است. یک پلان مدون و استراتژیک و قابل تعقیب اصفانه ما در طول سالهای مبارزه با مواد مخدر از طرف مسئولین ندیدیم. حالا که آمدن گراف بالا رفته، آمدن بهانه ها رو میاندازن بحث ناامنی، این بیش از آن که به اصطلاح توجیه خوب باشه، باز هم یک عذری بدتر از گناه هست.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، خارج شدن بحث مبارزه علیه مواد مخدر از اولویت نیروهای افغان را علت افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می داند و شورای امنیت ملی می خواهد که بحث مبارزه علیه مواد مخدر را در صدر پلان مبارزه علیه تروریسم جا دهد. آقای اعتمادی نیز پیشنهاد می کند که نیروها و ظرفیت اختصاص یافته به مبارزه علیه مواد مخدر باید در بخش‌های دیگر به کار گرفته نشود، زیرا مبارزه علیه مواد مخدر باعث فلج شدن منابع عایداتی طالبان و تروریستان می‌گردد.
گزارش همکار ما را در رابطه با تخریب مزارع کوکنار و افزایش کشت کوکنار در برخی ولایت‌ها شنیدید. حالا به بغلان می‌رویم. مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می‌گویند کشت کوکنار در بغلان به دلیل مسائل مذهبی، کاهش قیمت تریاک، تغییر اقلیم و کمبود علفه رو به کاهش است. دهقانان در ولایت بغلان میگویند اگر دولت با ارائه خدمات زراعتی خوب دهقان را به کشت بدیل تشویق و همکاری نماید، کشت کوکنار در این ولایت به طور قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان.
فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان میگوید مردم از کشت مواد مخدر در این ولایت دل سرد شده اند و اگر دولت دهقان را در بذر کشت حلال یاری رساند، شاید دهقانی بعد از این حاضر به کشت مواد مخدر نشود. او آگهی دهی دولت به دهقان تغییر اقلیم و کمبود علوفه حیوانات در مناطق تحت کشت مواد مخدر را دلیل کاهش این کشت میداند و میگوید
نسبت به پارسال امسال این که تخریب هم نکردیم، کشت مواد مخدر یا کشت خشخاش در ولسوالی های تحت کشت نسبت به پارسال یک کاهشی خود داشت. اقلیم و آب و هوا هم باعث ازی شده و خود مردم محل هم که چون علوفه‌ای که برای حیواناتشان نداشتن از این رنگ می بردن، همین جفا باعث ازی شده که امسال نسبت به پارسال کاهشی چشمگیری به وجود آمده.
مردم نیز در ولسوالی های تحت کشت مواد مخدر از بیمیلی دهقانان به زرع چرس و تریاک که امسال تعداد زیادی به خواسته خود از آن خودداری کرده اند سخن میگویند. و اما چرا دهقین از زرع این کشت پشیمان شده اند؟ غلام سرور باشنده ولسوالی پل حصار ولایت بغلان دلایل مختلف از جمله مسائل شرعی و کاهش قیمت تریاک را سبب بیمیلی مردم به ادامه زرع تریاک میداند و میگوید
10000 بود، 8000 رسید، 8000 رسید، 5000 رسید. خب این آخره 10000 دو تا رو قسم می‌کنم. امبولی کسی نمی‌خره.
3000 می‌خره.
اینا چه می‌فهمن؟
کل مردم پشیمون هست از این کار؟
بله.
آها، پشیمون
هست. چطور پشیمون هست؟ تو مناسبه میگه که 70 سال زمین از ذکر بمونه.
مردم زیاد پشیمون شدم نکره
خود به خود از خود خود فهمه که تمام داره. ضرر ایمانی داره، ضرر دست حرمت مزرن داره، دیمون مزرن داره. روزو نماز ما نمیشه. همه که مناسب میفهمه که حرام است. عبادت ما قبول میشه پیش خدا.
اینها میگویند اگر دولت سردخانه های را برای مردم ایجاد و دهقان را در زمینه کشت های سودآور دیگر تشویق و تقویت کند، ممکن تا چند سال آینده کسی حاضر به کشت مواد مخدر در ولایت بغلان نشود.
مردم اندراب تماما باغ و زراعت و گپا داره، ولیکن سرمایه گذاری سر میوه زی، سر کچلوی زی، سر پیاز زی نشده. سردخانه دولت در اینجا جور نکرده که از دهقان به شکل سلوش خریداری بکنه که برای از دومک تصوردی خوب باشه. باید دولت سر از اینا پلانگذاری میکرد که مردم توجه به سوی میوه و زراعت و گپا باقیاد میکرد، مردم متوجه به این میشد از کشت کوکنار گپا دوری میکرد.
و اما عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان میگوید بسته های تشویقی خوبی جهت دست کشیدن دهقان از کشت مواد مخدر در راه است و در آینده نیز کارهای بهتری برایشان صورت خواهد گرفت.
در کل تمام فعالیت های زراعتی ما بدیل خوب کشت کوکنار است. فعلا 20 قطعه نمایشی زعفران در چند ولسوالی که از قبل سروی شده و شما بهتر می دانید که زعفران بدیل خوب کشت کوکنار است. مثل از او ما امسال توزیع کود و تخم اصلاح شده گندم داریم. سردخانه ها را پیشنهاد کردیم که یک سردخانه هایی داشته باشیم و این محصولات دهقین ما را بتانیم نگهداری بکنیم. و
بغلان در زون شمال شرق در صدر ولایات تولید کننده تریاک قرار دارد و معتادین آن نیز که چند سال قبل به 2000 نفر می رسید، حالا به گونه تخمینی به 60 تا 70 هزار نفر رسیده است و این در حال است که از 4 سال به این طرف هیچ اقدامی برای نابودی مزارع تریاک در بغلان نیز صورت نگرفته و به همین دلیل کشت آن از 160 هکتار به بیش از 1100 هکتار رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش همکار ما را از بغلان در رابطه با کاهش کشت کوکنار در این ولایت شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. در این بخش برنامه در رابطه به اینکه چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند برایتان خواهیم گفت. شمار از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند. دکتران به این باورند که اگر خانواده ها مسئولیتشان را در قبال آنان انجام دهند، معتادین تداوی شده هیچگاه دوباره به مواد مخدر معتاد نخواهند شد. اینکه مسئولیت خانواده ها در قبال فرد تداوی شده چیست، همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به اهمیت مواظبت از معتاد تداوی شده پرسیده است.
یکی از عواملی که در تداوی بسیار مهم است، رول فامیل یا خانواده در تداوی و در زندگی بعد از تداوی شخص استفاده کننده مواد مخدر می باشد. اگر فامیل قبل از تداوی، در جریان تداوی و بعد از تداوی کمک های لازمی را با فرد استفاده کننده مواد مخدر نداشته باشد، تداوی به گمان اغلب بدون نتیجه به پایان می رسد و شخص معتاد دوباره به استفاده مواد مخدر رو می آرد. طوری که در جریان استفاده از مواد مخدر یک شخص اکثرا از فامیل خود بیگانه میشه، مشکلات فامیلی ایجاد میشه. در این مرحله بسیار مهم است که اعضای خانواده شخص معتاد تداوی شده را به گونه بسیار درست بپذیرند.
خانواده ها باید کدام نکاتی را در نظر بگیرند تا عضو تداوی شده این خانواده دوباره به مواد مخدر معتاد نشود؟
رول فامیل در تداوی اعتیاد در سه مرحله بسیار اساسی است. در مرحله قبل از تداوی فقط فامیل میتونه که به شخص استفاده کننده مواد مخدر قناعت بده و او را حاضر به تداوی کنه. در قدم دوم که معمولا مریض تداوی فعال سپری میکنه، برای اعضای فامیل ضروری است تا در این جریان به صورت فعالانه در تداوی سهم بگیرن، به صورت منظم از شخص زیر تداوی بازدید بکنن، روابط خود با معتاد خوب بسازند، فقط معتاد به آینده امیدوار بسازند و حمایت خود امرایش عملا نشان بدن. در مرحله سوم، مرحله که بسیار اساسی هست و مرحله بعد از تداوی، در این مرحله هم برای فامیل ضروری است تا معتاد با آغوش باز بپذیره، از استفاده کلمات رکیک، از تحقیر، توهین و بی‌احترامی و صدا کردن معتاد به نام‌های نامناسب پرهیز کنن، یک فضای احترام و اعتماد را ایجاد بکنن تا اینکه معتاد به زندگی جدید خود امیدوار شود. چون در این مرحله دماغ مریض لحاظ روانی و از لحاظ سلا تغییرات فیزیولوژیک با فشارهای زیاد مواجه است، فامیل مسئولیت دارد تا این حساسیت‌های دماغی و روانی معتاد درک کنند و باعث حرکات نشوه که شخص تداوی شده دوباره به طرف اعتیاد رو بیاره.
نظارت از معتاد یکی از مسئولیت های خانواده است. یک خانواده چی گونه از عضو معتاد خود نظارت کنه؟
نظارت شخص استفاده کننده مواد مخدر بعد از تداوی یک مسئله بسیار مهم است. نظارت باید به شکل نباشه که معتاد احساس توهین و تحقیر بکنه و احساس بکنه که فامیلش بالایش اعتماد نداره، به هر چیز بالایش نظارت میشه. اما اگر به شکل غیر مستقیم نظارت صورت بگیره، معمولا از بعضی روابط معتاد آگاهی پیدا شوه، از کسایی که معتاد امرایش نشست و برخاست داره آگاهی پیدا شوه، میتونه که در مسیر دادن زندگی مجدد معتاد نقشه مهم داشته باشه. اعضای فامیل میتونه به صورت دوامدار با شخص تداوی شده کار کنه و برش هدایت بده، همراهش به صورت مشترک به تفاهم برسه تا از رفتن به جایی که قبلا دوج از مواد مخدر استفاده میکرد، دیدن با اشخاص یک جا از مواد مخدر استفاده میکرد و یا هم دست زدن به فعالیتایی که همراه مواد مخدر یک نوع ارتباط داره خودداری کنه و به صورت بسیار منظم میتونه با تیم تداوی همکاری کنه و از پیشرفت و از مشکلات و از چالشایی که در جریان ریکاوری یا بهبودی مریض به وجود میاد با صورت دوامدار با تیم تداوی مسائل شریک بسازه.
اعضای یک خانواده چگونه میتواند که یک عضو معتادشان را مصروف نگه دارد؟
فامیل ها وظیفه دارند تا با عضو تداوی شده ایشان به صورت مشترک کار کنند و فعالیت های سالم را جایگزین فعالیت های قبلی شان بکنند. به طور مثال یکی از فعالیت هایی که میتونه تا حد زیاد را شخص معتاد تداوی شده را به صورت سالم مصروف بسازه کاریابی هست. در قدم دوم مطالعه و پیشبرد بعضی پروگرام های درسی حرفه‌ای، نظر به سن و نظر به وضعیت خاص مریض میتونه همراهش کمک کنه. در قدم سوم فعالیت های سپورتی و بعضی بازی های سالم دیگه که هم برای دماغشان و هم برای جسمشان خوب است، اعضای خانواده می تواند این بخش رول مهمی را داشته باشد.
در برخی مناطق افغانستان هستند خانواده هایی که تمام اعضای آن معتادند. اگر یک معتاد پس از تداوی دوباره به خانه برگردد، امکان معتاد شدن دوباره آن وجود دارد؟ در چنین حالتی نیاز است تا چی شود؟
وقتی که یکی از اعضای فامیل تداوی میشه و سایر اعضا به استفاده مواد مخدر ادامه میتن، تداوی شخص مؤثر نمی باشه تا حد زیادتر بعد از تداوی و بعد از یک جا شدن مجدد به فامیل دوباره به مواد مخدر آغشته میشن. به مخاطر تداوی بسیار معقول است که تمام اعضای فامیل به صورت جمعی تداوی شوند.
مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با دکتر ارشاد منصور شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه برایتان درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی بعد تکلیفن، اما والدینش جاوید را به شفاخانه میبرد و وی را تداوی میکند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی خوش را دارد. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو می کند، اما وی را پیدا کرده نمی تواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
از فیس میگمش. جاوید، جاوید باشیم.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایم.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازم او خرک است و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا اینه بالای دسترخوان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداوی کردیم، تو خوالم همه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و سون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیش نرش چی کار داری؟ با کس خو ضررش نرسیده. سابقا و ماها گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی که چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای ما تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است. بیگانه خو نیست، بابید است. یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، دستر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شو توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار، بیا.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بیا اون روی در چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خو خوار، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بچیم اگه معتاد بود در شفاخانه شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب، باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش ده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من قبول نکرد. دکتر صاحب، حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک،
ده ای کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حال یک راه را خونشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشه را ترک کنه، آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شوه. یک رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچی خدا خفا نمیساق.
خی پدرش کی کار کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزرگ تداوی میکنیم و نه بزرگ تداوی نتیجه میده. اگه ما بزرگ تداویش کنیم پس معتاد میشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت اخیر درامه را هم شنیدید. تشکر از همراهیتان. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم. الله نگهدار. رادیو آزادی.